سه‌شنبه ششم، درباره احساسات حرف می‌زنیم. از کنار انبوه درختان برگبو و افرای ژاپنی گذشتم و به جلوی خانه موری رسیدم. بارانگیر سفید تا جلوی در کشیده شده بود. زنگ در را فشار دادم و برخلاف همیشه که کانی در را به رویم می‌گشود، این بار شارلوت همسر موری در را باز کرد. زنی زیبا با موهای خاکستری که صدای آهنگین داشت. اغلب وقتی به منزل موری می آمدم او در خانه نبود و به خواسته موری در MIT بود. آن روز صبح از دیدنش تعجب کردم. شارلوت گفت امروز موری با کمی مشکل روبرو شد. برای لحظاتی از روی شانه من نگاه کرد و بعد به سمت آشپزخانه به راه افتاد. گفتم متاسفم و او به سرعت جواب داد نه حتما از دیدن شما خوشحال می شد. مطمئنم که در میانه کلام متوقف شد. سرش را کمی چرخان، به صدای گوش می داد. بعد ادامه داد مطمئنم وقتی بدان شما آمده اید حالش بهتر می شود. ساقهایم را از زمین بلند کردم و به شوخی گفتم این هم جیره غذایی من. تبسم می کرد اما به نظر عصبانی می رسید. غذا زیاد است. از آخرین بار که اینجا بودید غذایی نخورده است. تعجب کردم. پرسیدم هیچ چیزی نخورده؟ در یخچال را باز کرد. از ظرفهای سالاد مرغ، سبزیجات و همه آن چیزهایی که قبلا برایش آورده بودم دست نخورده دیده می شد. بعد در فریزر را باز کرد که آنجا هم پر از غذا بود. موری بخش اعظم این غذا را نمی تواند بخورد. بلعیدن برایش دشوار است. حالا تنها می تواند غذاهای خیلی نرم و مایعات بخورد. گفتم اما او حرفی در این مورد نزد. شارلوت لبخند زد. نمی خواهد احساسات تو را جریحه دار کرده باشد. نه، احساسات من جریحه دار نمی شود. منظورم این بود که به شکلی کمک کرده باشم. منظورم این است که می خواستم چیز برای او آورده باشم. شما بی تردید چیزی برایش می آورید. او منتظر آمدن شماست. می گوید باید با شما در این زمینه ها حرف بزند. فکر می کنم ملاقات با شما به زندگی او هدف می دهد. شارلوت بار دیگر به من چشم دوخت. می دانستم که شبها بر موری دشوار می گذرد. می دانستم که شبها به درستی خوابش نمی برد و معنای آن هم این بود که شارلوت هم نمی توانست درست بخوابد. گاه موری در حالی که دچار بیخوابی می شد ساعتها سرفه می کرد. تخلیه خلط گلویش گاه چند ساعت طول می کشید. حالا شبها پرستارهای در منزل او می ماندند. روزها هم خانهش پر بود از بازدید کنندگانی که می خواستن او را ببینند. دانشجویان قبلی، استادان همکار، استادان مراقبه مرتب می آمدند و می رفتند. بعضی روزها موری 5-6 نفری بازدید کننده داشت و آنها وقتی شارلوت از کارش به خانه برمی گشت کنار موری حضور داشتند. با آنکه این بازدید کنندگان وقت گران قیمت او را که می‌خواستن با موری باشد می‌گرفتند، با آنها رفتاری خوشایند داشت. بله، به زندگیش هدف می‌دهد و این خیلی خوب است. گفتم امیدوارم. غذای تازه را در یخچال گذاشتم. روی پیشخوان آشپزخانه انواع یادداشت‌ها، پیام‌ها، اطلاعات، دستورالعمل‌های پزشکی و غیره به چشم می‌خورد. شماره شیشه‌های حاوی قرص روی میز از هر زمانی بیشتر شده بود. سلستون برای آتیوان برای اینکه به خوابیدن او کمک کند. ناپروکسن برای عفونت، پودر شیر و داروهای ملین هم روی میز دیده میشد. از آن طرف سالن صدای باز شدن دری را شنیدم. شاید آنجا باشد. اجازه بدهید ببینم. شارلوت بار دیگر به غذای من نگاه کرد و من ناگهان احساس خجالت کردم. همه اینها یادآور چیزهایی بودند که موری دیگر از آنها لذت نمی برد. هراس ناشی از بیماری او به تدریج بیشتر میشد و وقتی سرانجام کنار موری نشستم دیدم که سرفه‌هایش از هر زمانی بیشتر شده است. سرفه های خوش می کرد، آنچنان که سینهش می لرزید و سرش به جلو تاب می خورد. بعد از یک حمله شدید سرفه لحظه متوقف شد. چشمانش را بست و نفسی کشید. ساکت و بدون یک کلمه حرف کنارش نشستم. احساس می کردم به زمانی در سکوت احتیاج دارد تا از بحران خارج شود. موری در حالی که چشمانش بسته بود بی مقدمه گفت آیا ضبط صوت روشن است؟ و من به سرعت جواب دادم بله و در این حال دکمه های مخصوص ضبط را فشار دادم. در حالی که چشمانش هنوز بسته بود ادامه داد میخواهم دل بکنم. دل بکنید؟ بله دل بکنم و این موضوع بسیار مهمی است، نه تنها برای کسی چون من در حال احتضار، بلکه برای هر کسی حتی مثل تو که از سلامت کامل برخوردارن. باید دل کندن را یاد گرفت. چشمانش را باز کرد و هوا را از ریه هایش خارج ساخت. میدانی بودایی ها چه میگویند؟ توصیه میکنند که به چیزی دل نبندیم. همه چیز موقتی است. گفتم اما مگر شما همیشه توصیه نمی کردید که زندگی را تجربه کنیم، همه احساسات خوش و همه احساسات ناخوشایند را تجربه کنیم؟ چرا؟ در این صورت چگونه می توانید منفصل بشوید؟ میچ، داری فکر می کنی، اما دل کندن و منفصل شدن بدین معنا نیست که نگذارید تجربه‌ای به شما نفوذ کند. برعکس، اجازه می دهید تا عمیقا تجربه کنید. تنها این گونه است که به دل کندن می رسید. متوجه منظورتان نیستم. هر احساسی را که می‌خواهی در نظر بگیر، عشق به یک زن یا احساس اندوه به خاطر یکی از عزیزان و یا شرایطی که من دارم، هراس و تعلم از یک بیماری مهلک، اگر نگذاری که این احساس را به طور کامل تجربه کنی، هرگز به انفصال نمی‌رسی، نمی‌توانی دست بکشی، دل بکنی، در واقع گرفتارتر از آن هستی که بترسی، از درد می‌ترسی، از اندوه می‌ترسی، از آسیب‌پذیری ملازم عشق می‌ترسی. اما اگر در این احساسات غرق شوی، اگر به درون این احساسات شیرجه بروی، آن را به طور کامل تجربه می‌کنی، می‌دانی که درد چه معنایی دارد، می‌دانی که عشق چیست، می‌دانی اندوه کدام است. تنها در این صورت است که می‌توانی بگویی بسیار خوب، این احساس را تجربه کردم، این احساس را شناختم، حالا می‌خواهم برای لحظاتی از این احساس منفصل شوم. موری از سخن باز ایستاد و نگاهی به من کرد. شاید میخواست مطمئن شود که منظورش را به درستی فهمیدم. میدانم فکر میکنی که موضوع صرفا بر سر مردن است، اما این حرف مرا فراموش نکن. وقتی مردن را میآموزی، زندگی کردن را یاد میگیری. موری از عمیق‌ترین حراسهایش حرف زد. وقتی گرفتار سرفه‌های شدید میشد و یا زمانی که نمیدانست نفس بعدی او از کجا تأمین خواهد شد، میگفت اینها لحظات بسیار وحشتناکی هستند. نخستین احساسات او وحشت، هراس و استراب بود، اما تنها وقتی در این احساسات غرق می‌شد، وقتی آنها را به دقت ترجمه می‌کرد، می‌توانست بگوید بسیار خوب، این ترس است، از آن فاصله بگیر، دور شو. به این فکر افتادم که روزی چند بار باید این را تجربه کنیم. چگونه است که به شدت احساس تنهایی می‌کنیم، به حدی که اشک چشمانمان را پر می‌کند، اما نمی‌گذاریم قطره‌ای از آن به بیرون تراوش کند، چرا که قرار نیست گریه کنیم و یا در عشق کسی می‌سوزیم، اما حرفی نمی‌زنیم، نمی‌دانیم که این حرف روی روابطمان چه تأثیری بر جای می‌گذارد. طرز برخورد موری کاملاً عکس این بود. شیر را باز کنید، خود را با احساس چستشو دهید. گزندی متوجه شما نیست، تنها به شما کمک می‌کند. اگر حراس را به درون خود راه دهی، اگر آن را مانند یکی از پیرنهای آشنایت بپوشی، می‌توانی به خودت بگویی بسیار خوب، این ترس است، مجبور نیستم بگذارم بر من چیره شود، آن را به همان شکلی که هست می‌بینیم. درباره تنهایی هم همین مطلب صادق است. دست می‌کشید، رها می‌کنید، می‌گذارید تا اشکتان سرازیر شود، آن را به طور کامل احساس می‌کنید و سرانجام به شرایطی می‌رسید که می‌توانید بگویید بسیار خوب، این لحظات تنهایی من بود، از تنهایی نمی‌ترسم، اما حالا می‌خواهم این احساس تنهایی را به کنار بگذارم و به این توجه کنم که احساسات دیگری نیز در این دنیا وجود دارد، می‌خواهم آنها را نیز تجربه کنم. موری دوباره تکرار کرد، انفصال، دل کندن. بعد چشمانش را بست و سرفه کرد، باز هم سرفه کرد، دوباره سرفه کرد، این بار به صدای بلندتر. ناگهان حالت خفگی به او دست داد، انسداد ریه ها ناراحتش میکرد، به زحمت هوایی میرو بود، دستهایش را که به سمت جلو امتداد یافته بود تکان میداد. احساس کردم عرق بر پیشانیم نشست، به غریزه او را به جلو کشیدم و دستی بر پشتش زدم. موری دستمال کاغذی را به دهانش نزدیک کرد تا خرت دهانش را در آن تف کند. سرفه متوقف شد. موری سرش را روی بالش گذاشت و هوا را به درون ریه هایش کشید. در حالی که سعی داشتم ترسم را پنهان کنم پرسیدم حالتان خوب است؟ بهتر شدید؟ موری انگشت لرزانش را بلند کرد و گفت حالم خوب است. چند لحظه ای صبر کن. دقایقی در سکوت نشستیم و آنقدر صبر کردیم که تنفسش به حالت عادی برگشت. موری خواست که پنجره را ببندم. از نسیمی که به درون میوزی سردش شده بود. به او نگفتم که درجه حرارت بیرون از 80 هم گذشته است. سرانجام موری به نجوا گفت میدانم که چگونه میخواهم بمیرم. در سکوت منتظر ماندم. میخواهم با آرامش بمیرم، آرام و راحت، نه مثل این چند لحظه قبل که دیدی. و اینجاست که دل کندن و رها ساختن از در وارد میشود. اگر در جریان یک حمله سرفه مثل حمله‌ای که چند لحظه قبل دست داد بمیرم، باید بتوانم از وحشت فاصله بگیرم. به این نیاز دارم که بگویم این همان لحظه من است. دوست ندارم وحشت زده دنیا را ترک کنم. میخواهم بدانم چه اتفاقی میافتد، آن را بپذیرم، به مکان آرامی برسم و رها کنم. میفهمی چه میگویم؟ سرم را به نشانه تصدیق پایین آوردم و به سرعت گفتم اما هنوز دل نکنید. موری به زور تبسم می‌کرد. نه نه هنوز کارهایی مانده که باید تمام کنم. می‌پرسم آیا به تناسخ اعتقاد دارید؟ شاید. به چه شکلی باز می‌گردید؟ اگر حق انتخابی در کار باشد شاید به شکلی غزال. غزال؟ بله غزال، زیبا و تندپاست. غزال؟ موری به من لبخند می‌زند. به نظر عجیب می‌رسد. به چهره تکیدش نگاه می‌کنم. به لباس‌های گل و گشاده که پوشیده است، پاهای در جوراب فرو رفته‌اش که روی بالشی لمیدند، ناتوان از حرکت، چنان یک زندانی در قید پایبند آهنین. غزالی در نظرم مجسم می‌شود، در بیابانی به شتاب در حال دویدن است. می‌گویم نه، ابداً عجیب نیست. استاد بخش دوم. آن موری که من میشناختم، آن موری که بسیاری دیگر از او شناخت داشتن، اگر سالها تجربه کار در آسایشگاه روانی، آسایشگاهی با نام فریبانگیز چستنات لاج واقع در حومه شهر واشنگتن دی سی را پشت سر نداشت، هرگز به این شکل که بود در نمی آمد. کار در آسایشگاه روانی از جمله نخستین مشاغلی بود که موری پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه شیکاگو به آن روی آورد. موری پس از آنکه از طبیب و وکیل و تاجر شدن سربازت به این نتیجه رسید که دنیای پژوهش مکانی است که میتواند در آن بدون بهره برداری از دیگران به خواسته های خود برسد. کار موری این بود که بیماران روانی را زیر نظر میگرفت و رفتارهایشان را ثبت میکرد. این کار در حالی که این روزها کار شناخته شده ای محسوب میشود، در اوایل دهه 50 حرکتی به شدت حیرت آور بود. موری به بیمارانی برمیخورد که در تمام مدت روز فریاد میکشیدند، بیمارانی که تمام شب را گریه میکردند، بیمارانی که شلوارشان را کثیف می‌کردند، بیمارانی که غذا نمی‌خوردند، بیمارانی که باید آرام می‌شدند، دارو می‌خوردند و تغذیه وریدی می‌شدند. یکی از بیماران زنی میانسال همین روز از اتاقش بیرون می‌آمد و دمر روی زمین دراز می‌کشید. ساعت‌ها به همین حال باقی می‌ماند، در حالی که پزشکان و پرستاران در پیرامونش رفت و آمد می‌کردند. موری وحشت‌زده نگاه می‌کرد و یادداشت برمی‌داشت. کارش همین بود. کار همه روزه این زن این بود که صبح از اتاقش بیرون می آمد و تا غروب به حالت دمر روی زمین دراز می کشید. با کسی یک کلمه حرف نمی زد. کسی هم به او اعتنا نمی کرد. موری را اندوهگین می کرد. به این نتیجه رسید که کنار این زن روی زمین بنشیند. گاه حتی کنارش دراز می کشید. می خواست او را از این حالت فلاکت بار بیرون بیاورد. سرانجام کاری کرد که زن از حالت خوابیده به حالت نشسته در آمد. حتی به اتاق خودش رفت. موری به این نتیجه رسید که این زن هم خاصه‌ای مثل دیگران دارد، اینکه کسی متوجه حضور او باشد. موری 5 سال تمام در چستنات لاج کار کرد. با آنکه رسم نبود و کسی این رفتار را توصیه نمی کرد، موری با بعضی از این بیماران دوست شد. از جمله آنها زنی بود که با موری مزاح می کرد و معتقد بود که زن خوشبختی است که می تواند در آن آسایشگاه زندگی کند. برای اینکه شوهرم ثروتمند است و می تواند پول اقامت من را در اینجا تامین کند. می توانی فکرش را بکنی که اگر در یکی از آن آسایشگاه‌های روانی ارزان قیمت بستری می شدم چه روزگار سختی می داشتم؟ زن دیگری که به همه توف می کرد، موری را دوست خودش خطاب می کرد. آنها همه روزه با هم صحبت می کردند. کارکنان آسایشگاه به این خوشنود بودند که بالاخره کسی توانسته با این زن کنار بیاید. اما یکی از روزها از آسایشگاه گریخت و از موری خواستند که او را بیابد. رد پایش را پیدا کردند. در پشت فروشگاهی در همان نزدیکی پنهان شده بود. وقتی موری به محل اختفای او رفت، زن نگاه خشمگینانه‌ای به او انداخت. پس تو هم یکی از آنها هستی؟ یکی از آنها؟ یکی از کی؟ یکی از زندانبانها. موری به این نتیجه رسید که اغلب بیماران مقیم آسایشگاه کسانی هستند که در زندگی مورد بی‌توجهی و بی‌اعتنایی قرار گرفتند. به آنها این احساس را دادند که وجود خارجی ندارند، کمبود محبت داشتند. بسیاری از این بیماران متعلق به خانواده‌های ثروتمند بودند، اما ثروتشان شادی و سعادت برایشان به ارمغان نمی آورد. این درسی بود که موری هرگز آن را فراموش نکرد. سابقا سر به سر موری می گذاشتم که در دهه 60 باقی مانده است و موری در جوابم می گفت که دهه 60 در مقایسه با روزگار فعلی دوران آنقدرها بدی نبوده است. موری پس از اتمام کارش در آسایشگاه روانی به براندیس آمد. هنوز دهه 60 شروع نشده بود. در مدت چند سال محیط دانشگاه بستری برای انقلاب فرهنگی شد. مواد مخدر، سکس، نژاد، مخالفان جنگ ویتنام، ابی هافمن، جری روبین و آنجلا دیویس هم به دانشگاه برایندیس آمدند. بسیاری از دانشجویان انقلابی در کلاس موری ثبت نام کردند. یکی از دلایل آن این بود که دانشکده جامعه شناسی به جای اینکه تنها به امر درس بپردازد درگیر حوادث بود و مثلا به شدت مخالف جنگ بود. وقتی استادان دانشکده دانستند که ممکن است دانشجویانی را که نمره کافی نگرفتند به جبهه ببرند، تصمیم گرفتند به کسی نمره ندهند. وقتی مقامات دانشکده گفتند اگر به این دانشجویان نمره ندهید همگی مردود میشوند، موری راه حلی پیدا کرد. به همه آنها نمره الف میدهیم و همین کار را هم کردند. آثار دهه 60 روی کارکنان دانشکده موری هم مشاهده شد. حالا همه شلوار جین میپوشیدند و کفش راحتی به پا میکردند. حالا کلاس درس برایشان در حال محل زندگی بود، مکانی برای نفس کشیدن. همه در حال بحث و گفتگو بودند، نظریه ها را تجربه می کردند. دانشجویان را برای مبارزات حقوقی مدنی به جنوب می فرستادند و برای اینکه کار عملی بکنند آنها را روانه شهر می ساختند. برای شرکت در حرکت های اعتراض آمیز به واشنگتن اعزام می گردیدند و موری هم اغلب با همان اتوبوس دانشجویان آنها را همراهی می کرد. در جریان یکی از این سفرها موری مشتاقانه زنی را دید که با دامنهای بلند بر سر تفنگهای سربازان گل می نشاندند و بعد در حالی که دستهایشان را به هم گرفته بودند روی چمنها نشستند، می خواستند پنتاگون را تکان دهند. موری بعدها گفت البته تکان ندادند، اما به هر صورت تلاش مؤثری بود. یک بار هم دانشجویان سیاه‌پوست سالن فورد را در دانشگاه برایندیس به تصرف خود درآوردند و بر سر در آن تابلو دانشگاه مالکوم اکس را کوبیدند. سالن فورد مجهز به آزمایشگاه بود و بعضی از مقامات دانشگاه نگران آن بودند که مبادا این تندروها در آن مشغول ساختن بمب باشند. اما موری بهتر می‌دانست که چه می‌کنند. او به قلب ماجرا نزدیک بود. می‌دانست که همه آنها خواسته مشابهی دارند. حرفشان این است که انسان‌ها همه مهم هستند. بن‌بست هفته‌ها به درازا کشید و اگر موری نبود بن‌بست می‌توانست ماه‌ها ادامه پیدا کند. یکی از این روزها وقتی از کنار پنجره ساختمان می‌گذشت، از سوی یکی از دانشجویان که او را شناخته بود به درون دعوت شد. موری از راه پنجره به درون ساختمان رفت. یک ساعت بعد موری در حالی که فهرستی از خواسته‌های معترضان را در دست داشت، از پنجره به بیرون خزید. فهرست را نزد رئیس دانشگاه برد و بحران کاهش یافت. موری همیشه موجب آرامش بود. در برایندیس او دوباره روانشناسی اجتماعی، سلامتی و بیماری ذهنی و جریانات گروهی درس می‌داد. چند نفر از دانشجویان پس از اتمام تحصیلات خود به دیدار استادان گذشته می‌روند. دانشجویان موری با او در تماس نزدیک بودند. در ماه‌های آخر زندگی او صدها دانشجوی سابق از بوستون، نیویورک، کالیفرنیا، لندن، سوئیس و نقاط دیگر به دیدار او شتافتند. مرتب زنگ می‌زدند و نامه می‌نوشتند. صدها مال طی طریق می‌کردند تا او را ببینند، کلمه‌ای بشنوند و تبسمی بر چهره‌اش بنشانند. جملگی معترف بودند: من هرگز استادی مثل شما نداشتم. همچنان که ملاقات‌هایم با موری ادامه دارد، مطالبی درباره مرگ می‌خوانم. به راستی که فرهنگ‌های گوناگون چه جور به جور با این گذر نهایی برخورد می‌کنند. برای مثال قبیله‌ای در شمال آمریکا زندگی می‌کند که مردمش معتقدند همه موجودات روی زمین روح و روانی دارند که در جسم مینیاتور گونه‌ای که در بدن آن موجود است زندگی می‌کنند. از این رو یک گوز در دل خود گوزن کوچکی دارد و یک انسان هم دارای یک انسان کوچک در دل خود است. وقتی جسم بزرگ میمیرد، جسم کوچک زنده باقی میماند. این جسم کوچک میتواند به درون موجود تازه تولد یافته‌ای برود. این امکان هم وجود دارد که بخواهد به نقطه‌ای در آسمان برود و آنجا در دل یک روح عظیم از جنس مؤنث استراحت کند. روح کوچک به آسمان رفته آنقدر آنجا باقی میماند تا اینکه ماه او را به زمین بازگرداند. میگویند گاه ماه به قدری با روح‌های تازه از راه رسیده از زمین سرش گرم می شود که از آسمان ناپدید می گردد. به همین دلیل است که بعضی شبها آسمان بی ماه داریم، اما سرانجام ماه هر جا باشد بر می گردد، همانطور که همه ما دوباره بر می گردیم. این باور آنهاست. سه شنبه هفتم، درباره ترس از پیر شدن حرف می زنیم. موری در نبرد بازنده شد. حالا باید کسی زیر او را میشست و تمیز میکرد. او شجاعانه این شرایط جدید را هم پذیرفت. دیگر نمیتوانست خود را بشوید و تمیز کند. موری این آخرین محدودیت را هم با کانی در میان گذاشت. آیا خجالت میکشی زیر من را تمیز کنی؟ و او پاسخ منفی داد. برایم کمی عجیب بود که او این را با کانی در میان گذاشت. حالا تقریبا موری به حالت فلج کامل درآمده بود. همه توانایی هایش را از دست داده بود. رفتن به توالت، پاک کردن آب بینی، شستن نقاط خصوصی بدن، به استثنای نفس کشیدن و بلعیدن غذا، تقریبا در هر مورد دیگری وابسته به دیگران بود. از ماری پرسیدم چگونه میتواند تا این حد مثبت باقی بماند؟ موری گفت میچ به راستی که خنده‌دار است، من آدم مستقلی هستم، به همین دلیل هدفم این بود که با تمام این محدودیت‌ها بجنگم. کمی خجالت می‌کشیدم زیرا فرهنگمان می‌گوید اگر نتوانیم زیرمان را پاک کنیم باید خجالت بکشیم، اما بعد به ذهنم رسید که فرهنگ را فراموش کن، من در بخش اعظم زندگیم فرهنگ را نادیده گرفتم، قرار نیست خجالت بکشم، کجایش مهم است؟ و می‌دانی عجیب‌تر از همه چیست؟ چیست؟ کم کم از وابستگیم لذت بردم. می‌دانی حالا وقتی مرا دمر می‌کنند تا برای جلوگیری از زخم شدن بدنم به پوستم کرم بمالند لذت می‌برم. وقتی صورتم را می‌شویند لذت می‌برم. از اینکه پاهایم را ماساژ می‌دهند لذت می‌برم. چشمانم را می‌بندم و منتظر می‌مانم که کارشان را بکنند. به نظرم کاملاً آشنا می‌رسد. انگار به دوران کودکی برمی‌گردم. کسی حمامت می‌کند، کسی از زمین بلندت می‌کند، کسی تمیزت می‌کند. همه ما می‌دانیم که چگونه کودک باشیم. در درون همه ماست. من یکی که خوب آن دوران کودکی را به یاد می‌آورم. از آن لذت می‌بردم. حقیقت این است که وقتی مادرمان ما را در آغوش می‌کشید، وقتی تکانمان می‌داد، وقتی نازمان می‌کرد، برایمان کافی نبود. همه ما به شکلی مشتاق بازگشت به آن دوران هستیم. همه می‌خواهیم به روزگاری برگردیم که از ما مراقبت می‌کردند، به ما مهر بی‌چشم‌داش داشتند، به ما توجه بی‌قید و شرط می‌کردند. اقلام ما به اندازه کافی مشمول این مهر و عشق واقع نشدیم. من یکی که از آن محروم بودم. به موری نگاه کردم و در همان لحظه دانستم که چرا زمانی که به روی او خم شدم تا میکروفون را روی یقش تنظیم کنم تا این اندازه لذت برد. دانستم چرا وقتی بالش زیر سرش را جا به جا میکنم لذت میبرد. لمس انسانی، تماس با یک انسان. او در 78 سالگی یک بالغ دهنده و یک کودک گیرنده بود. آن روز کمی دیرتر درباره سالمند شدن حرف زدیم و شاید بهتر باشد بگویم درباره ترس از پیر شدن صحبت کردیم. این هم یکی از مباحث فهرست من بود. وقتی از فرودگاه بوستون می آمدم سر راه هم چشمم به ده ها تابلو افتاد که عکس جوانهای زیبا را به نمایش گذاشته بود. مرد جوان جذابی در هیبت گاوچرانها که سیگاری بر لب داشت، دو زن زیبا که به یک شامپو نگاه می کردند و تبسمی بر چهره داشتند، نوجوانی با شلوار جین، زن و مرد جذابی کنار هم که نوشابه‌ای به دست داشتند. کسی را ندیدم که 35 سالگی را پشت سر گذاشته باشد. به موری گفتم که پیشاپیش احساس کردم به بالای تپه عمر رسیدم. مأیوسانه تلاش کردم که آن بالا باقی بمانم. به غذا خوردنم دقیق شدم. به موهایم در آینه نگاه کردم. حالا دیگر با غرور سن و سالم را اعلام نمی کردم. از کنارش بی‌اعتنا می گذاشتم. بیم آن داشتم که به 40 سالگی نزدیک می شدم. به ناهوشیاری حرفه‌ای می رسیدم. اما موری از پیر شدن برداشت بهتری داشت. این همه تأکید بر جوانی، من یکی خریدارش نیستم. گوش کن، خوب می دانم که جوانی تا چه اندازه می تواند فلاکت بار باشد. از این رو انقدر از عظمتش برایم حرف نزن. چه بسیار جوانهایی که به من مراجعه می کردن هر کدام در اندوه مهنتی به سر می بردن، احساس نابسندگی داشتن، زندگیشان فلاکت بار بود، انقدر بد که می خواستن خودشان را بکشن و راحت شون. و افزون بر همه این ناملایمات، جوانها عاقل نیستن، از زندگی اطلاع چندانی ندارن. چگونه میتوان همه روزه زندگی کرد و ندانست که در پیرامونت چه میگذرد؟ همه در حال بهره برداری از تو هستند، تشویقت میکنن که این عطر را بخری یا آن لباس را بپوشی تا زیبا و جذاب شوی و تو هم حرفشان را باور میکنی. واقعا بی‌معناست. پرسیدم یعنی شما از پیر شدن نمیترسید؟ میچ، من پیری را در آغوش میکشم. در آغوش میکشید؟ خیلی ساده است. وقتی رشد می‌کنی و بزرگ می‌شوی، مطالب بیشتری می‌آموزی. اگر قرار بود در 22 سالگی باقی بمانی، عقلت هم به همان اندازه باقی می‌ماند. پیر شدن صرفاً زوال و تحلیل رفتن نیست، رشد هم هست. چیزی بیشتر از نزدیک‌تر شدن به مرگ است. همش جنبه منفی نیست، جنبه مثبت هم دارد. می‌فهمی که باید بمیری و با این علم و اطلاع بهتر زندگی می‌کنی. گفتم بله، اما اگر پیر شدن تا این اندازه ارزشمند است، چرا مردم همیشه میگویند آه اگر میتوانستم روزی دوباره جوان شوم؟ کسی را ندیدم که بگوید کاش 65 ساله بودم. تبسمی کرد. میدانی نشان دهنده چیز؟ زندگی ناموفق، زندگی به دور از معنا. زیرا اگر به معنا برسی دیگر دلت نمیخواهد که به عقب بازگردی. میخواهی به جلو بروی، میخواهی بیشتر ببینی، کارهای بیشتری بکنی، نمیتوانی تا 65 سالگی صبر کنی. گوش کن، مطلبی هستی باید بدانی. اگر همیشه با پیر شدن نبرد کنی، ناخوشنودیت را جاودانی میکنی، زیرا پیر شدن اتفاقی است که به هر صورت میافتد. و میچ صدایش را پایین آورد. این حقیقتی است که سرانجام باید مرد. سرم را در تایید حرفش پایین آوردم. مهم نیست که به خودت چه میگویی. بله میدانم، اما امیدوارم مدت‌های مدید عمر کنی. با نگاه آرام چشمانش را بست و از من خواست تا بالش زیر سرش را مرتب کنم. بدنش برای اینکه راحت باشد به این جابجا شدن‌ها احتیاج مبرم داشت. روی آن صندلی چرخدار با بالش‌های سفید، تشک ابری زرد و حوله‌های آبی، در نگاهی اجمالی احساس می‌کردی مهیای سفر است. در حالی که بالش زیر سرش را جابجا می‌کردم تشکر کرد. خواهش می‌کنم، کاری نکردم. میچ، به چه فکر می‌کنی؟ قبل از اینکه جوابش را بدهم مکث کردم. بعد گفتم خب برایم عجیب است که چرا به حال جوانترها سالمترها قبطه نمیخوری. فکر میکنم که قبطه میخورم. چشمانش را بست. قبطه میخورم که به باشگاه ورزشی میروند تا شنا کنند یا حتی برقصند. قبطه به سراغم میآید اما خیلی زود رهایش میکنم. یادت هست درباره دل کندن و رها کردن حرف زدیم؟ رها کن، به خودت بگو این قبطه است، میخواهم از آن فاصله بگیرم. و بعد از آن دور شد. سرفه اش گرفت، سرفه دلخراش. دستمال کاغذی را به دهانش فشار داد و بی بنیه در آن تف کرد. آنجا در کنار او احساس کردم که چقدر قوی تر هستم. مسخره است، اما به ذهنم رسید که می توانم او را از روی صندلی چرخدار بلند کنم و بر دوشم بکشم مانند یک بسته آرد. از این احساس برتری شرمنده شدم، زیرا به هیچ لحاظ دیگری خودم را برتر از او نمی دیدم. چگونه می توانید از قبطه دوری کنید؟ چی؟ من؟ تبسمی کرد. میچ، این غیر ممکن است که پیرها قبطه جوانها را نخورند، اما موضوع اینجاست که خودت را بشناسی، بدانی که کیستی. نوبت توست که در دوران 30 سالگی به سر بری. نوبت من هست که 78 ساله باشم. باید ببینی که در این لحظه از زندگیت چیست که میتوانی از آن لذت ببری. نگاه کردن به گذشته یه رقابت آمیز است و سن و سال موضوعی نیست که بر سرش رقابت کنی. هوا را از ریه هایش بیرون داد و نگاهش را متوجه پایین کرد، انگار میخواست پخش شدن هوای درون ریه‌اش را تماشا کند. واقعیت این است که بخشی از من در هر سن و سالی است. 3 ساله هستم، 5 ساله هستم، 37 ساله هستم، 50 ساله هستم. از همه این مراحل گذشتم. میدونم که چگونه است و چه کیفیتی دارد. وقتی مناسب باشد دوست دارم که یک کودک باشم. وقتی مناسب است که یک عاقل مرد باشم، میخواهم یک پیرمرد مدبر باشم. به تمام آنچه من میتوانم باشم فکر کن. من در هر سن و سالی هستم، میفهمی؟ سرم را پایین آوردم. چگونه میتوانم به سن و سال تو قبطه بخورم در حالی که من هم روزی در سن و سال تو بودم؟ سرنوشت دامنگیر میشود، از آن راه گریزی متصور نیست. اودن، شاعر مورد علاقه موری.